بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره درس و بحث توی حوزه علمیه، ما یه وظیفه‌ای داریم مثل بقیه مردم. خب هر کسی که مسلمانه باید به دین عمل بکنه، هر کسی که مسلمانه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. حالا گرچه توی این وظایف تفاوت و درجات هست، برای کسی یه مقدار عبادت لازمه، برای کسی عبادت بیشتری لازمه، ولی یه چیزی که وظیفه روحانیت و توی حوزه باید انجام بشود، یادگیری و فراگیری دین و انتقال اون به نسل آینده. اصل این که حلال و حرام خداوند درست به دست نسل بعدی برسه، یعنی حفظ و بقای دین، و اینکه معارف دین رو فرا بگیریم. به همین جهت درس خوندن خیلی لازمه که ما درست دین رو یاد بگیریم، یه وقت احکام خدا رو اشتباه نکنیم، ثانیانم که این رو درست به نسل بعدی منتقل کنیم. حالا این یه بخشش به همین درس و بحثای متعارفه. بخش عمده دیگرش تفسیر قرآن زیاد بخونیم، زیاد قرآن رو مطالعه بکنیم، یا روایات رو، یا کتاب‌های دیگری، حتی همین مثلا تاریخ اسلام، امثال این چیزا. اینم یه نکته که یعنی درست درس خوندن و جامع درس خوندن برای همه ما لازمه. نکته بعدی هم این که انس و ارتباط زیاد با قرآن. هرچه میشه قرآن بیشتر بخونیم، توفیق توی این درس ها بیشتر میشه. من اینو قبلا فراوانم گفته بودم که خواجه نصیرالدین طوسی روزی 15 جز قرآن میخونده. توی همین ماه مبارک دیدم یا آدمی رو که گفت که من همیشه، یعنی در تمام ایام سال، روزی 15 جز قرآن میخونم، یعنی هر دو روز یه ختم قرآن. یه آدم اینجوری دیدم تو ماه مبارک، و یه آدم دیگری دیدم که گفت که والا چوه اون خودشم کارش همین درس و بحث و این چیزا بود، استادی بود، گفت که من روزهای تعطیلی، پنجشنبه، جمعه، تولدها، شهادتها، مواقعی که درس تعطیله، هر روز یه ختم قرآن میخونم. گفتم چقدر طول میکشه؟ گفت که بین 12 ساعت تا 13 ساعت قرآن میخونم یه ختم کامل. خلاصه بعضی ها قرآن زیاد میخونن و قرآن زیاد خوندن هم برکت میاره، توفیق میاره. خب حالا بگذاریم از این حرف، و اما موضوع بحث. برای بحث فقه پارسال تا مسقطات خیار قبن بودیم، و دو سه تا مسئله از بحث خیار قبن باقی مونده که اینا رو حالا مطرح میکنیم. این عنوان بحث فقه، یعنی ادامه بحث خیار قبن. و هدف از این کارم اینه که بحث معاملات مهمه، از چند جهت مهمه. برای ما از این جهت مهمه که معاملات کمتر حدیث دربارش داریم. روایات فقهی بیشتر مربوط به عباداته و هدف اینه که جایی که روایت کمتر هست چجوری میشود احکام خدای متعال به دست آورد. اختلافات و نزاع‌های مردم هم غالباً اختلافات مالیه، ولی زیاد گرفتن مباحث مربوط به معاملات مهمه. این عنوان بحث فقه. بحث اصول هم تا آخر بحث تنبیهات استصحاب و سال گذشته گفتیم، باقی مونده بحث خاتمه استصحاب که اون خاتمه رو حالا امسال شروع میکنیم. پس خاتمه بحث استصحاب یا به عبارت دیگه شرایط عمل به استصحاب، بحث تعارض استصحاب با اصول دیگر یا با امارات دیگر، این میشه عنوان بحث اصول. عنوان بحث فقه هم همین کارس کردم. اما بحث فقه، بعد از مسقطات خیار قبن مرحوم شیخ این مسئله رو مطرح کرده، آیا خیار قبن اختصاص دارد به بیع یا در سایر معاملات هم خیار قبن جاری هست؟ مثلا تو عقد اجاره یا مثلا جواله یا صلح یا امثال اینها، آیا توی معاملات دیگر خیار قبن وجود داره یا وجود نداره؟ مثلا یکی از خیارات خیار مجلس بود. خیار مجلس معلومه که مخصوص به بیع، معاملات دیگر مثلا اجاره خیار مجلس نداره. دلیلش هم روشنه دیگه، چون روایات فرموده بود البیعان بالخیار، بیع یعنی بایع و مشتری، بنابراین مجر و مستجر رو دیگه نمیگیره. یا مثلا خیار حیوان مختص به بیع حیوانه، تو معاملات دیگر خیار حیوان نداریم. سومین خیار، خیار شرط بود. خیار شرط هم در بیع هم در سایر معاملات جاری هست. اون دوتا مخصوص به بیع بود، خیار شرط معلومه که در هر معامله جاری هست. تو هر معامله که شرط خیار بکنند این خیار صحیحه، مگر جایی که دلیل داشته باشیم نمیشه. مثلا مثل باب نکاح، تو نکاح نمیشه شرط خیار کرد، ولی تو اجاره اشکال نداره یا تو صلح یا معاملات دیگر. پس مجلس و حیوان مخصوص به بیعند، خیار شرط عام در بیع و غیر بیع جاری هست، و اما خیار قبن، خیار قبن جای شک و شبه زیاد داره. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجوری فرموده که ظاهر اینه که خیار قبن در سایر معاوضات مالی جاری هست، تو معاملات دیگر خیار قبن وجود داره. حالا فردا انشالله من این بحث رو مطرح میکنم که معاوضاتی که مالی نباشه، یا مثلا قراردادهای سیاسی بین کشورها، توی اینا میشه خیار قبن باشه یا نه، اینو فردا عرض خواهم کرد. فعلا فرمایش شیخ انصاری اینه که معاملات مالی چه بیع باشه چه غیر بیع، در اینها خیار قبن جاری هست، البته به شرط اون که دلیل خیار قبن لا ضرر باشه. اگر دلیل خیار قبن لا ضرر بود، لا ضرر اختصاص به بیع نداره، تو هر معامله جاری می شود. اما اگر دلیل ما بر خیار قبن اجماع باشه یا دلیلمون شهرت باشه، در این صورت هم روشنه که باید بگوییم خیار قبن مخصوص به بیعه و در معاملات دیگر جاری نیست. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که اصل در هر معامله ای لزوم معامله است، اصالت اللزوم، استثناء شده از این اصالت اللزوم موارد قبن به دلیل اجماع، یعنی اجماع مخصص از اون اصالت اللزوم و قدر متیقن از اجماع بیعه و شامل غیر بیع نمی شود. پس اگر دلیل لا ضرر بود، در سایر معاملات هم خیار قبن جاری هست. مثلا یک کسی میگه خود تو اجاره من ضرر کردم، پس خیار قبن داره. اما اگر دلیلمون اجماع باشه، در معاملات دیگر خیار قبن نداریم. نکته مهمم اینجا اینه که شرط تمسک کردن به لا ضرر این بود که فقها به لا ضرر تمسک کرده باشند. یعنی اگر که توی یه مسئله ای فقها سراغ لا ضرر نرفته اند، ما هم نمیتونیم سراغ لا ضرر برویم. در این مسئله که آیا خیار قبن در معاملات دیگر هست یا نیست، ادعی از فقها سراغ لا ضرر رفته اند، مثل فخرالمحققین پسر علامه هلی یا محقق کرکی و فاضل مقداد، این جور افراد سراغ لا ضرر رفته اند، بنابراین تمسک به لا ضرر اشکالی نداره. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که تو این مسئله 4 قول وجود داره. قول اول اینه که خیار قبن عامه و در همه معاملات جاری می شود. قول دوم هم اینه که خیار قبن خاص به بیعه و در سایر معاملات جاری نمی شود. قول سوم اینه که بگوییم خیار قبن در صلح جاری نیست، اما در غیر عقد صلح جاری هست. علتش هم اینه که صلح بنایش بر اینه که دعوا تمام بشه، بنای صلح بر حل دعواست. اگر که خیار توش باشه معنیش اینه که دعوا دوباره از اول شروع بشود. بازم فرق نمی کنه بله. آره خیلی زیاده بله. این قول سوم. قول چهارم اینه که تو خود صلح باید تفصیل قائل بشویم. یه مرتبه یک صلحی بنایش بر مسامحه است، یعنی صلح بناش بر اینه که میگن میخوان دعوا تموم بشه، نمیخوان حق هر کسی به کسی برسه، میگن دعوا را تمومش کنیم. در این جور صلحی خیار غبن وجود نداره. و اما صلحی که بنایش بر معاوضه است، مثلا یک کسی بدهکاره اما نمیدونه چقدر بدهکاره، حالا اینجا صلح میکنن مثلا به 1000 تومن، بعد معلوم میشه 1,000,000 تومن بوده. در اینجور صلحی خیار غبن وجود دارد. این شد 4 قول تو باب خیار غبن. رفته باشن بله. نه بینید قبل قبلا اینو عرض کرده بودم که اولا این مسئله، یعنی این که لا ضرر وقتی میشه سراغش بریم که دیگران رفته باشن، قبلا گفته بودم این اجماع شیعه و سنیه، یعنی حتی سنی ها می حرف زده اندا که سراغ لا ضرر نمی شود رفت مگر اینکه فقهای قبلی رفته باشند. این سنی هم دارند و علتش هم اینه. این قبلم که میگیم مراد اینه که یعنی برسه به اصحاب ائمه علیهم السلام که اونا مثلا سراغ لا ضرر رفتن یا نرفتن. تو مسئله نکته بعدی اینه که معاملات گاهی بناشون بر دقت، گاهی بنای معاملات بر دقت نیست. مثلا یه وقت کسی میخواد بره یه انگشتر بخره، توی انگشتر خریدن و اینکه یه چیزیه که برای استحباب است و برای دعاست، خیلی دقتی اینجوری نمیشه که دقیقاً قیمتش همین مقدار باشه، کم و زیاد نباشه، یعنی بنابر مسامحه است. یا مثلا کسانی که آثار باستانی میخرند، چیزایی مثلا قدیمی و فلان، تو اینجور معاملات بنابر چونه زدن و دقت خیلی زیاد نیست، دیگه به هر قیمتی گفت میخرند. یا بعضی آدم ها اینجور آدم هایین که خیلی اهل چک و چونه نیستند، اینجور معاملات را بگوییم خیار غبن تو اینا وجود نداره. یعنی اگه معلوم شد ضرر کرده بازم خیار ندارد، چون اصلا بنایش بر مسامحه بوده. ولی معاملاتی که بنایشون بر دقت، توی این معاملات بگوییم که خیار غبن وجود دارد. اینم یک احتماله. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که دلیل این مسئله اینه که آیا کلمه غبن در این معاملات صدق می کند یا صدق نمی کند. من کل این مطلب امروز فقط به خاطر همین یه کلمه گفتم ها، یعنی کل این بس به خاطر همین یه نکته‌ای که اینجا تو عبارت مکاسبه و خیلی خیلی مهمه. شیخ می‌فرماید که جواب این استدلال اینه که ما دائر مدار کلمه غبن نیستیم، ما کار نداریم که توی معامله کسی مغبون شده یا مغبون نشده، این برای ما اهمیتی نداره. علت این که اهمیت ندارد اینه که ما تو ادله شرعی نداشتیم که حکمی برود رو کلمه غبن. درسته میگیم خیار غبن، درسته میگوییم هر که مغبون شد خیار دارد، اما تو آیات و روایات نگفته بود مغبون خیار دارد. اگر یه روایتی میگفت که مغبون خیار دارد، ما باید ببینیم اینجا کسی مغبون شده یا نشده، اما تو روایات کلمه غبن نیمده بود. دلیل خیار غبن لا ضرر بود یا دلیل خیار غبن اجماع بود. لا ضرر که کلمه غبن توش نیست، گفته لا ضرر بلا ضرار، ملاک ضرره نه ملاک غبن. توی اجماع هم همینطوره، اجماع بر کلمه غبن نیست، اجماع بر اینه که هر کسی تو معامله ای ضرر کرد خیار داره. پس چون لفظ غبن تو ادله شرعی موضوع حکم خیار قرار نگرفته، ما نباید سراغ این بریم که کسی مغبون شده است یا مغبون نشده. خب بله، اما دقیقا غبن با ضرر مترادف نیستند. بله، چون که مترادف نیستند حکم شرعی رفته بود رو ضرر نه روی غبن. ما هم باید تابع ضرر باشیم نه تابع غبن. ثمرش مثلا در اینجا ظاهر میشه دا، اگر که یک کسی مغبون شد ولی غبن گفت که من ضرر شما را جبران میکنم، اون طرف که کلا گذاشته بود گفت خسارت میدم، عرش میدم یا ما به تفاوت رو میدهم، اگر که ما تابع غبن باشیم و بخوایم بگوییم هر مغبونی خیار داره، اینجا باید بگیم خیار هست، اما اگر تابع ضرر باشیم وقتی که او خسارت رو بدهد ضرر منتفی میشه، بلزادی خیار وجود نداره، چون وقتی ما به تفاوت بده مشتری دیگه ضرر نکرده. این فرمایش شیخه. شیخ تا اینجا آخرش این نتیجه رو میگیره که میفرماید که به هر حال تعمیم خیار غبن به سایر معاملات خالی از قوت نیست، یعنی تو معاملات دیگه هم خیار غبن داریم، گرچه معاملاتی که بنایشون بر مسامحه است جای شک و تردید دارند. این تا اینجا فرمایش شیخ. اما اینکه حالا اینها رو کدام میشه بپذیریم یا جای این قلت و قلت داره انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.